از شهادت آریم عبارت هرگه حیات من مزله جان دوباره بخشید به مکتب خمینی، شهادتت مبارک ای رهبر حسینی، حیات من نزله،
حیات من نزله، شعار این روزهای مردم ایران که از رهبر شهیدمون آموختیم، از راه آقا امام حسین علیه السلام آموختیم، راهی که امام خمینی رحمت الله علیه به ما نشان داد، امام خامنه ای شهیدمون به ما نشان دادن، ما رو در این مسیر هدایت کردند و انشالله روح همه شهدا، امام شهدا شاد باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از فرمایشات امام شهیدمون به ما این بوده که دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای توسل و سوره مبارکه فتح رو بخونید. ما هم الان برای شما مخاطبان رادیو معارف دعای 14 صحیفه سجادیه رو پخش میکنیم.
نیایش 14 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
چوی گل سراپوی نداری
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 20 دقیقه تا ساعت 18 باقی مانده و در این لحظه ها میخواییم همراه بشیم با برنامه خط پایان. ضمن قبولی طاعات و عبادات دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 15، جنگ با مجلس. ورود علمای نجف به صحنه رهبری نهضت مشروطه و فشار بیش از حد مردم موجب شد تا مظفرالدین شاه میرزا نصرالله مشیر الدوله را به جای عین الدوله به عنوان صدر اعظم ایران انتخاب کند. حال که شاه تسلیم خواسته های مردم شده بود، امید آن می رفت تا خواسته اصلی مردم که تأسیس عدالت خانه و اجرای احکام اسلام بود اجرا شود. اما در تقاضانامه متحسنان سفارت انگلیس که برای مظفرالدین شاه ارسال شد، حرفی از عدالت خانه نبود. آنها نوشته بودند که علمای مهاجر به قم باید برگردند و دارالشورا باید تأسیس شود. اما به راستی دارالشورا چه بود؟ با صدور فرمان مشروطیت، مردم سفارت انگلیس را تخلیه کردند، مغازه ها را بستند، شهر را آذین بندی و چراغانی کردند و مهیای استقبال از علما شدند. ده ها گوسفند به میمنت بازگشت علما به تهران و پیروزی ملت قربانی شد و این چنین بود که نهضت مشروطه به ثمر نشست. اما این همه ماجرا نبود.
اینکه سرود ملی انگلیس اول تا آخرش فقط دعا به جان ملکه باشد نشان می‌دهد غیر از او در این کشور کسی کاری نیست. نمونه‌اش همان تعلیق مجلس با امضای نهایی ملکه الیزابت است، امضایی که از سوی برخی کارشناسان نوعی به توپ بستن مجلس توصیف شده است، آن هم در کشوری غربی. خانواده سلطنتی انگلیس که بر تمام امور این کشور سلطه دارد در هیچ انتخاباتی برنده نشده است. فعال سیاسی انگلیس این سوال را مطرح می کند:
همکنون این سوال مطرح است، آیا پادشاهی با دموکراسی سازگار است؟ خانواده سلطنتی در قدرت است، اما هیچ انتخاباتی برای انتخاب آنها برگزار نشده است. آنها به هیچ وجه در برابر قانون پاسخگو نیستند.
به فرمان مشیر الدوله صدر اعظم ایران، امارت بهارستان برای برپایی مجلس آماده شد. چند روز بعد مجلس با شکوه و جلال فراوان با حضور 500 نفر از علما، شاهزادگان و شمار زیادی از مردم گشایش یافت. چون مظفرالدین شاه سخت بیمار بود، عضدالملک به نمایندگی شاه مجلس را افتتاح کرد. مشیرالدوله صدر اعظم هم 5 نفر را انتخاب کرد تا نظامنامه انتخابات را بنویسند. مخبر السلطنه در خاطرات خود در این باره نوشته است:
برای تدوین نظامنامه در رستم آباد نشستیم. به مقتضیات وقت صلاح را در انتخابات طبقاتی دیدیم. 60 نفر نماینده برای تهران و 60 نفر برای ولایات مقرر شد.
در 19 رجب 1324 نظامنامه به امضای شاه رسید و در 23 رجب انتخابات تهران برگزار شد. مظفرالدین شاه تصمیم داشت تا مجلس در نیمه شعبان همزمان با میلاد امام زمان علیه السلام افتتاح شود، اما کارشکنی هایی انجام شد و افتتاح مجلس به روز دیگری موکول شد. سرانجام مجلس در روز یکشنبه 18 شعبان 3 ساعت مانده به غروب در امارت گلستان افتتاح شد. اولین بحث مهمی که پس از افتتاح مطرح شد نوشتن قانون اساسی بود، قانونی که مباحث و مسائل زیادی را به دنبال خود آورد و مسیر نهضت را دگرگون کرد.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
جریان دیگر در مشروطه، یعنی همون جریان روشنفکری، اصلا تأسیس نظام سکولار در کشوره. نگاهشون به مشروطه تقاضا با صراحت میگه، میگه ما همون چیزی که در انگلستان و در کشورهای غربی رواج داره همونو میخواییم. دو تا نگاه مرحوم آخوند خراسانی میگه بدیهیست مبتنی بر به اصطلاح دین مبین اسلام. این آقا میگه نخیر، بدیهیست که مبتنی بر همون تجربه‌ای که ما در انگلستان و بلژیک و فرانسه و اینها داریم، یعنی نظام سکولار. این نگاه ها هم خوب تبیین نشد اول، یعنی هرچی مرحوم شیخ فضل‌الله هشدار داد خواست اینو روشن بکنه، متاسفانه توجهی بهش نشد. و چون این تفاوت ها تبیین نشد، بعدها که این گروه ها اومدن در همه سطوح نفوذ کردن، دیگه نمیشد جمعشون کرد، دیگه نمیشد باشون به اصطلاح مقابله کرد.
روز شنبه 23 رمضان اولین لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس شد. لایحه‌ای که درخواست قرض به مبلغ 20 کرور تومان از دولت روس و انگلیس بود. نمایندگان قسمتی از لایحه را رد کردند و با این مخالفت اولین جرقه تأسیس بانک ملی در ایران زده شد و این اولین کار مثبت مجلس شورای ملی بود.
مرسی آقای. مرسی، مرسی. ممنون، مرسی. شرمنده نفرمایید. مرسی. عرض کنم که داشتن تحصیلات وظیفه هر فردی است که مسئولیت دولتی بر عهده میگیره. پس منتی نیست. باید خدمتتون عرض بکنم که برای جبران عقب ماندگی های تاریخی و بنیاد ایران نوین و آباد کمر همت بستم و به زودی سر تا سر مملکت حتی کودتات ها شاهد تحولات نوظهور خواهند بود.
ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برت
بخت
خیش. ماشالله کم طاقت هم
آزمیم با رأی خودشون انتخاب بکنن و آرمان مشروطه رو جامعه عمل بپوشن.
عرض نکردم جملاتشم صحبت انگلیس هست.
اما چنانچه مستحضرید، اجرای مشروطه در جامعه محروم و بیسواد ما مقدور و میسور نیست. غیر از اینه
بفرمایید.
میل ندارم خیلی مستحضر.
اینم بهانه. مردم بی سواد محروم نگه میدارن، بعد میگن عوام قدرت تشخیص ندارن، احتیاج به قیم دارن، بعد میشن قیم.
سهیم و شریک باشید. البته ملت باید همت کنند. دولت آیدی کافی برای ساختن مملکت رو نداره.
24 ذی‌قعده مظفرالدین شاه از دنیا رفت و محمد علی میرزا به جای او نشست. مجلس هم به پاس احترام فوت شاه 3 روز تعطیل شد. در روز 4 ذی‌حجه جشن تاجگذاری محمد علی شاه برگزار شد و او به طور رسمی شاه ایران شد. ورود نمایندگان تبریز به تهران و حضور آنها در مجلس شورای ملی و در رأس آنها شخصیت جنجالی سید حسن تقی‌زاده نهضت مشروطه را وارد فضای جدیدی کرد. تقی‌زاده فردی منحرف و شیفته غرب بود که ضربات زیادی به دین و کشور زد.
آب نمیخوره صادق باشه. این پسرک فکری با چه تمطراقی ادعا میکرد نوچه تقی‌زاده بود.
او تقی‌زاده مرادشه، مرشدشه، بهش اقتدا میکنه.
حالا تقی‌زاده کیه؟ یه آدم زددگی. یاد رجلابانی فرمودی تقی‌زاده و امثال اون مخالف پهلوی هست. فقط به خاطر زدیت اون قصاص با دینه که باش همکاری میکنن.
سه تن از رهبران اصلی مشروطه، آیت الله شیخ فضل الله نوری، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در حاشیه مجلس مراقب اوضاع بودند. محمد علی شاه امینالسلطان را به عنوان صدر اعظم دولت مشروطه انتخاب کرد، انتخابی که با آن صدای مخالفت تعدادی از مشروط خواهان بلند شد. امینالسلطان مردی دغلکار و عمدتاً گوش به فرمان روس و انگلیس بود. زمزمه های کیفیت نگارش قانون اساسی دسته های مختلفی را در مجلس ایجاد کرده بود. از طرفی دیگر مفاهیمی همچون مشروطه و قانون اساسی که برای اولین بار در جامعه ایران مطرح می شد، مخالفت ها و موافقت هایی را به دنبال داشت، چرا که تعریف مشخص و یکسانی از این مفاهیم وجود نداشت. تفاوت برداشت ها از این مفاهیم و تأثیر آنها در جامعه ایران بالاخره در نگارش قانون اساسی بروز کرد و شکاف بزرگی را در نهضت مردم ایران به وجود آورد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی که مجلس مشروطه تأسیس شد، خب مدن گفتن مجلس قانون اساسی بیان بنویسیم. قانون اساسی هم طبیعتاً اومدن گفتن که ما که تا حالا قانون اساسی نداشتیم، بریم ببینیم کشورهایی که تا حالا مشروطه قانون اساسی داشتن چی رو نوشتن. از قانون مشروطه بلژیک و فرانسه نوشتن، قانون اساسی مشروطه ایران نوشتن. بعدم وقتی قانون اساسی نوشتن، دیدن علمای دیدن قوانین خلاف شرع توش زیاد داره. دادن دست علما، گفتن خب ببین نداره، شما تصحیح بفرمایید. چون علما سردمدار بودن.
وکلای مجلس برای نوشتن قانون اساسی مشروطیت قوانین بلژیک و فرانسه را به عنوان الگوی خود انتخاب کردند. این کار با مخالفت شدید علمای پایه‌گذار مشروطیت و در رأس آنها شیخ فضل الله نوری مواجه شد.
گفتن شما علما تصحیح بفرمایید. شیخ فضل الله سه علمای تهران نشستن قانون اساسی و اشکالاتش گرفتند. همونجا شیخ فضل الله حرکت خیلی دقیقی کرد. شیخ فضل الله گفتش که خب حالا امروز ما نشستیم قانون اساسی تصحیح کردیم، مواد خلاف شرعش هم حذف کردیم، این مجلس فردا میخواد هر روز قانون وضع کنه، کی میخواد جلو قانون خلاف شرعش رو بگیره؟ شیخ پیشنهاد داد، گفت یه اصل به متمم قانون اساسی اضافه کنیم و اونم این که همواره هیئتی از فقها بر قوانین مجلس نظارت داشته باشن، در صورتی که قانونی که مجلس وضع کرد مغایر شرع نبود، این قانون رسمیت پیدا میکنه. دقیقاً همون شانگهوانی که ما الان داریم. این پیشنهاد شیخ اون موقع داد و همون موقع هم جزء قانون اساسی ما ثبت شد.
این پیشنهاد با مخالفت‌های شدید طیف سکولار در مجلس مواجه شد، اما در نهایت به صورت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پذیرفته شد.
با داشتن علما و قانوندان‌های حقوقدان‌های نگهبان، شورای نگهبان، ما آرام هست دلمون برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشد، شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد، در دوره های دیگه هم همینطور باشد و این ملت را و این دولت را و این کشور را به پیش ببرد.
شورای محترم نگهبان ناظره.
تفکیف هایی که از آغاز تأسیس شورای نگهبان و در طول دهه های 60، 70، 80 و 90 علیه این نهاد قانونی و حقوقی صورت گرفته، در این حال نشانه اهمیت آن نیز هست.
چرا به شورای نگهبان اینقدر حمله میشه؟ خب بعضی البته وقتی در شورای نگهبان رد شدن ناراحت میشن، این ناراحتی قابل فهمه، بله قبوله، بنده هم ممکنه اگر چنون که در یه موردی بگن شما صلاحیت نداری ممکنه ناراحت بشن، اما آیا وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنیم؟ خب انسان اگر ناراحت شد، راه قانونی اگر وجود داره باید به اون راه قانونی متوسل بشه. من تعجب میکنم بعضی بنا میکنن نوشتن توی روزنامه و این طرف و اون طرف و اینها علیه شورای نگهبان که چرا ما رو رد کردید، ما صالح بودیم. خیلی خب شما صالح، اگر چنون چه اشتباه کرده باشه شورای نگهبان، شما بایستی به اونها مراجعه کنید، اونها هم طبق قانون همون وظیفه‌ای که دارن باید انجام بدن. اگر نشود نمیشه شورای نگهبان رو تخریب کرد. توجه بکنن همه، شورای نگهبان جزء اون مراکز اصلی است که از اول انقلاب استکبار خواسته اون رو تخریب بکنه.
روزنامه‌ها که به برکت آزادی حاصل از مشروطه در تعداد زیادی چاپ و منتشر می‌شد، به جای آرام کردن فضا و آگاهی دادن به مردم، هر کدام با طرفداری از گروهی بر دامنه اختلافات افزودند.
مشکلی که در حقیقت تو این فضا پیش اومد این بود که فضاهای تبلیغاتی در مشروطه مثل مطبوعات و بلندگوهای تبلیغاتی که اون موقع وجود داشت، ابزارش دست روشنفکران غرب زده بود و اینها در زمان مشروطیت 80 الی 100 تا روزنامه چاپ میشد. 100 سال پیش هم خیلیه، همش هم مال این تیپا بود، عمدش مال این تیپا بود. و شما میرید میبینید در اون فضا دائما به دین، به روحانیت، به مسائل دینی، به احکام دینی توهین میشه به اسم اینکه اینا خرافات، اینا قدیمیه، مملکت بخواد پیشرفت کنه، آزادی میخواد بیاد، فلان میخواد بیاد حسابی. و اصلا داد امثال شیخ فضل سر همین قضیه در اومد که آقا این چه آزادی شد، این چه مساواتی شد، این که همش شد خلاف شرع، این که همش شد بی حیایی، این که همش شد ضد دین.
تندروها در روزنامه‌ها و شبنامه‌های خود همچنان به نشر شایعه و دروغ می‌پرداختند. آنها کار را بدانجا رساندند که محمد علی شاه به بهانه برقراری امنیت به فکر تعطیلی مجلس افتاد. ترور امین السلطان و همچنین سوء قصد به جان محمد علی شاه او را در تصمیم خود مصمم ساخت. سرانجام به دستور شاه در روز سه‌شنبه 23 جمادی الاول 1326 هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که سربازان محمد علی شاه به فرماندهی لیاخوف افسر روسی قزاخانه به سمت مجلس روانه شدند. آنها ابتدا راه‌های ورودی مجلس را بستند و از ورود مردم به مجلس جلوگیری کردند. سپس به دستور فرمانده قزاق تو پیش لیگ شد.
آماده آتش! حالا!
این موضوع وحشت مردم را به دنبال داشت. درگیری بین مشروطه خواهان و سربازان آغاز شد. مجلس به توپ بسته شد و تعداد زیادی از مشروطه خواهان و وکلای مجلس یا دستگیر شدند یا فرار کردند یا به سفارت انگلیس پناهنده شدند. در این بین روحانیون بیش از هر دسته دیگر آزار دیدند و به آنان آسیب رسید و این چنین بود که دوره موسوم به استبداد صغیر شکل گرفت. پایان قسمت 15.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از
گنج سعادت ستان، تازه کنان درس و عبادت.